بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الخامسة عشر، مسألة در صفحه از کلم 82، مسئله خامس عشر، شرحش در جزوه جدیده. مسئله این است که اگر عامل که مضاربه را قبول کرد، سه کار در باره او متصوره. کارهایی که معمولا باید عامل انجام بدهد، این بر عهده عامل است و نباید برای این اعمال وجه بگیرد، مانند مقابله کردن، مذاکره کردن، پول دادن، پول گرفتن، هر کارم این کارهایی که عامل انجام میدهد. بنابراین کارهایی که بر عهده عامل هست معمولا حق ندارد عامل در باره آن وجه بگیرد. دو، یه کارهایی هست که بر عهده عامل نیست. البته ایشان مسئله را در همین مضاربه های معمولی آورده، مثل که الان 100 خروار میخوام گندم بخریم و گندم بفروشیم، مسلماً این وزان میخواد، کیار میخواد، این کار جناب عامل نیست که نمیخواد اتوی شلوارش خراب بشه، مسلماً باید بره و سراغ وزان و کوال، البته در اینجا پول رو باید از رأس المال بپردازه. پس کارهایی که معمولاً بر عهده عامل هست حق ندارد در باره آن وجه بگیرد یا به دیگری واگذار کند، اما کارهایی که معمولاً بر عهده عامل نیست، مانند کشیدن، مانند کیر کردن، اینها را عرض کنم خدمتون که دیگری میتواند به دیگری واگذار کند. حالا اگر آمدیم خودش این کار را کرد، معمولا بر عهده عامل نیست، اما اگر آمدیم خودش کرد، اگر تبرعا انجام داده نباید وجهی بگیرد، و اما اگر نه تبرعاً انجام نداده است، در اینجا می شود بگیم می تواند از رأس المال چیزی بردارد. مثلا الان ما گندم خریده ایم در بندر عباس، آوردن اون از کنم ماشین می خواد، خود عامل هم یه ماشینی دارد، به وسیله ماشین خودش می آورد، خب می تواند برای این ماشینش اجرتی را بگیرد. چه فرق میکند ماشین مال دیگری باشد یا مال این؟ در این حالی که هست باید مسئله را هم در نظر بگیرد، چه بسا نظر مالک این است که این کارها بر عهده عامل نباشد، غیر عامل انجام بدهد. گاهی این خصوصیات هم هست. مسئله را ملاحظه بفرمایید، اول متن را بخونیم. المسئله الخامسه عشر، عرض کردم روز چهارشنبه این صفحه آخر جزوه قدیم را همراهتون بیارید. المسئله الخامسه عشر، یک، یجب علی العامل بعد عقد المضاربه، فاعل یجب، القیام به وظیفته. اون چیه؟ من تولی ما یتولاه التاجران نفسه. اگر خودش تاجر بود چه کار میکرد؟ حالا الان جانشین تاجر از همان کارها را انجام بدهد. ان تولی ما یتولاه التاجران نفسه علل معتاد بالنسبه الى مثل تلکت تجاره فی مثل ذالک المکان و ذالک الزمان. عرض کنم خدمتون که بعد مثال میزند، و مثل ذالک للعامل من ارز القماش، عرض کنم خدمت که توپ را بیارد و نشان مشتری بدهد و نشت باز کند و تی بپیچد و قبض سبن و احراز حوفی هرزه بگذارد در صندوق. عرض کنم خدمت یه بخش این مسئله اول بنابر این کارهایی که بر عهده عامل هست، عامل بگد این کارها را انجام بدهد. امام دقت کرده از کلمه مکان و زمان آورده، ممکنه یه چیزهایی در بخشی در مثلا قصبه این بهدوی عامله، اما در شهر بزرگ بر عهده عامل نیست. همه جا باید اون محل را در نظر گرفت. بنابراین فرع اول قضا یا قیاسا که ها معها، شما شریک ربحید در مقابل این اعمال انجام بدهید. البته ایشون دیگه مضاربه را در همان حد کوچک، فرض کنید یه مغازه هست و مغازه از کارم خدمتون که قماش فروشی هست و قماش را پخش کند و بپیچد و پول بگیرد و از کارم در صندوق بگذارد. ولی الان دائره مضاربه این مسائل نیز خیلی اوسع از اینه. این یک فرع. فرع دوم و استعجار. اینجا یه علامت بگذارید، عرض کنم یه خطی بالاش بکشید از پایین به بالا که این را از مسئله قبلی جدا کنیم. دو، اگر چیزهایی هست که کار عامل نیست، مانند وزلال و کجال، اینجا را البته میتوند کارگر بگیرد. دو، و استعجار ماجرت العادت و استعجاره، کدلال برود جنس را ارز کنم عرضه کند یا جنس را بیاورد، والوزان و الهمان و یعطی اجرتهم من اصل المال. این دو. سه، بل فرع سومه، بل فرع سومه، اگر خودش این کارها را انجام داد چه می شود؟ اینجا می فرمگن ارز کنم اگر خودش انجام داد قصد تبرع بکند، هیچ، اگر قصد تبرع نکرد مانع ندارد برای این کار دوم وجه بگیرد. بل لو باشد مثل هذه الامور هو بنفسه لا بقصد تبرع فالظاهر جواز اخذ الاجره. نعم، لو استعجل لما يتعارف فيه مباشرة العامل، این دیگه جداگانه نیست، کاری که بر عهده خودشه از کنم کارگر بگیرد، اجرتش را باید اچی به خودش بپردازد. متن را خواندم تا از کنم شرح روشن بشود. از کنم خدمتون که همان صفحه و سطر آخر بیارید. اما الفرع الاول فواضح غنی عن التوضیح، دو سطر آخرها، حیث یفرض العامل کانه مالک یرید التجاره، اگر خودت تاجر بوده چه میکردی؟ خودت کارها را میکردی، همون کارها را باید بکنی. فکل عمل یقوم به التاجر لنفسه مباشرتاً خودش بکنه، به غیرها، اینجا هم به غیرها فرق نمی کنه، یجب علیه کذالک. وقد جاءت الامثله جزوه جدید، وقد جاءت الامثله تو فی المثل دیگه نمیگیم. و اما الفرع الثانی، فرع دوم، کارهایی هست که بر عهده عامل نیست، خودشم اگر تاجر بود صد عرض کنم خروار گندم را نمیتوند خودش بار کند و وزن کند و کیل کند، در اینجاها کمک، اگر خودشم بود کمک میگرم. و اما الفرع الثانی لو باشد الامور التي لا یقوم بها العامل بل یقوم بها غیره کالوزن والهم فإنهما عمل الوزان والحمال فلو فرزناها. تا اینجا تمام. حالا اگر آمدیم خدا عامل گردن کلفت است و قوی است و خودش این کارا را انجام میدهد. اما معمولاً کار عامل نیست، کار کارگره. اگر خودش انجام داد باید ببینیم نیتش چه بوده. اگر لله، خب مزدش را از خدا بگیرد، و اگر نه درهم و دیناره میتواند از خود صندوق بردارد. عرض کنم دیگه این مسئله را بخونیم. میفهم اگر فإن قام بهما تبرعاً لا يستحق الأجر لقصد التبرع، إنما الكلام إذا قام بهما بنية الأجر فقد أفتى المصنف بقوله فالظاهر جواز أخذ الأجر لأنه جعل نفسه مكان الحمال والوزان. أرجو كنم فالظاهر، فتوای ما اینجا کمی فرق میکنه. ما میگیم برای اینکه یه کارهایی هست که کار عامل نیست، کار کارگره، اما خودش انجام داد، امام میگه خودش میتونه از صندوق برداره. ولی بنده میگم باید فرق بگذاریم. یه کارهایی هست که بسیطه، جزئیه، ولو وظیفه عامل نیست، وظیفه کارگره، اما خودش همین کار را انجام داد. در این موارد نباید از صندوق بگیره. چرا؟ منصرفه. میگن کار وزان و کار کارگر را عامل نباید انجام بدهد. کارهای سنگین از کنم کارگر را، و اما کارهای سبک، کار مختصر از کنم خدمتون که فرض کنید این توب را برداشت و رفت به ارز کنم خدمت که اتاق دیگر تحویل مشتری داد، بگد این رفت آمد من وچ نه. بنابراین باید در اینجا فرق بگذارم بین کارهای کوچک عقل منصرفه و کارهای بزرگ. تمام. فرق سومم که روشنه، اگر آمدیم کاری که مال خودشه به دیگری واگذار کرد بکنه، اما باید پولش را از جیب مبارک خودش بپردازد. بنابراین مسئله را تمام کردیم، مسئله 15 که متنش در جزوه قبل، شرحش در جزوه جدیده. المسئله 16، مسئله 16. مسئله 16 عرض کردم خدمتون که راجع به این است که گاهی مالک دست عامل را باز میگذارد، نمیگد چه بخر، چه بفروش، به چه بفروش، از چه بخر، دستش را باز گذاشته، هم از نظر جنس و هم از نظر مشتری و هم از نظر بایه. البته این آدم مطلق است، اما در این حال یک قید غیر مذکور هست، ولو نگفته اون قید هست، دستش بازه، من حیث الجنس، من حیث المشتری، من حیث البایه، من حیث الزمان و مکان، اما همه اینها دور کاکله، یک قید غیر مذکور میگردد، به شرط مصلحه. دستت بازه، اما به شرط این که در اینجا مصلحتی باشه، و الا برید در زمستان، عرض کنم اونم در سرمای، عرض کنم 21 تبریز ما، برید عرض کنم خدمت یخ بخرید، و خب کسی یخ را نمیخره. در تابستان بگر، بلو جنابان دستت بازه، اما دست باز معنیش نیست که هر کار کنی. میگن این شب مبنیون علیه العقد، این شب مبنیون علیه العقد، ولو من نگفتم مصلحت، اما عقل شما به کجا رفته؟ بنابراین مصلحت در اینجا باید در نظر گرفته بشود. این یه نکته. نکته دیگری که هست، من نگفتم نقد بفروش و یا نسیه، اما اگر در بازار تهران رسمی دست که طلا فروشان نسیه نمی فروشن، شما هم نباید نسیه بفروشید. بنابراین اگر من مطلق گذاشتم، اما اون مسئلهی که شایع و زایع است، اون مبنی علیه العقد. و لذا امروز کلاف روشان هرگز مسئله نقد نسیت از هرچه هست نقد است. توجه کردیم. بنابراین اگر جناب مالک مطلق گذاشت، دو قید مبنی علیه العقد. یک المصلحه در همه کارها چون باید مصلحت تجارت در نظر گرفته بشه، اگر برخلاف مصلحت شد فزولیه. دوم ولو من نگفتم نقد یا نسیه باشد، اما اگر یه عرفی در اون معامله باشد مثل طلا فروشی، مسلما باید اون عرف را در نظر بگیرد. شرح را نمیخونیم، متن را میخونیم. المسئله السادسه عشر، آقایان میدونید که هادی عشر معربه، ثانی عشر معربه، از 13 تا 19 همه اش مبنی بر فتحه، از 13 از 14 از 15 از 16 در کتاب های نحو میگن واو در اینجا هست، به خاطر واو این مبنیه. مع اطلاق عقد المضاربه یجوز للعامل التجار بالمال، اما این قید ولو مالک نگفته، اما مسلمن این قید در اونجا لازمان. کدوم؟ الا ما یراه المصلحه. تمام این عبارت نوکر همین قید، این قید را میخواد بگن. ولو من در معامله قید نکردم، ولی معامله بازی که نیست، این مبلغ را به شما میدهم که با عشق چشم اینها را من جمع کردم، نه این که ببرید بازی کنید. ولو من دست ترا مطلق گذاشتم، اما مصلحت مبنی علیه العقد. الا ما یراه من المصلحه من حیث الجنس المشترا والبایع والمشتری و غیر ذلک، حتی فی السبب، پول ایرانی باشد، پول ارز کنم عراقی باشد. فلا یتلعین علیه ان یبیع بالنقود، بل یجوز ان یبیع الجنس به جنس آخر. تا اینجا این تمام شد. دو، اللهم مگر در یه معامله یک عرفی باشد، عرف نقد. ولو من نگفتم نقد، ولی اون عرف خودش قرینه است. الا ان یکون هناک تعارف ینصرف الیه الاطلاق. من مثال زدم خرید فروش طلا، حتی غیر مسکوک غالبا اینجا در بازار عرض کردم جهان همیشه در مقابل نقد نسیه نیست. مثل عرض کردم نخود لوبیا نیست که انسان نسیه بخرد، همه اش نقده. بنابراین اطلاق دو تا قید درش غیر مذکوره، اما باید در نظر بگیریم. یک المصلحه، دو عرف اون معامله را باید در نظر گرفت. خواندن شرح لازم نیست، مسئله روشنه. از این مسئله بگذریم به مسئله بعد. از مسئله بعد نیست، تتمه اینه. در واقع مهم ما همینجاست. پس مسئله اول 15 را تمام کردیم، مسئله 16 بخش اول را تمام کردیم. بخش اول که باید مصلحت را در نظر بگیرد، یکم عرف را، سلوم این مسئله هست که باید این را حلش کرد. اون کدومه؟ اگر جناب، دقت کنید، اگر جناب مالک گفته که حتما شما معامله گندم بکن، معامله جو نکن، و این آدم رفت به مناسبت حکم موضوع جو خرید، توجه کردی؟ فهمیدی؟ آقای یازیدان خندیدن، فهمیدم. من عرض کردم خدمت گرفت جو خرید، اتفاقا این معامله تکلیفه چیه؟ من گفتم معامله طلای مسکوک کن، رفت طلای غیر مسکوک کرد. گفتم معامله فرش دستباف کن، رفت معامله فرش ارز کنم خدمت رو که چه میگم؟ ماشینی گره، تکلیف این چیه؟ اینجا آقایان یه فتوای عجیب و غریبی دارن که درش گیر کرده این. میگن اگر ضرر کرد رأس المال تلف شد ضامنه، خسارت کرد ضامنه. عرض کردم تلف قید از خسارته، تلف این است که رأس المال از بین برود، خسارت این است که رأس المال قیمتش بیاد پایین، میگن ضامنه. اگر آمدم سود کرد، میگن نه با هم شریکم، آمدن کم بین نقیزین کردن. از این طرف میگن اگر طرف شد با عامل ضامنه، اگر خسارت کرد عامل ضامنه. اما اگر شانسی آمدم نفع کرد، نفع بین المالکه و ربح. این عرض کنم جبد بین النقیزینه. اگر واقعا این معامله باطله، کما اینکه میگید لو از کنم تلف البایع ضامن، لو خسارت ببیند العامل ضامن، معلوم میشود معامله باطله. از اون طرف میگید اگر ربح کند فربح بینهما، معلوم میشود معامله صحیحه. فجمع بینهما جمعن بین النقیزه. و عجیب این است که این فتوا از زمان شیخ طوسی تا حالا این فتوا هست. البته طبقش هم روایت هست، اما روایت و فتوا با از کنم قواعد سازگار نیست. از کنم دلیل میگن اگر ضامنم پس معلوم شود مضاربه باطله، چون در مضاربه زمانی بر عامل نیست. اگر بر عامل زمان هست شرطم که نکرده، معامله باطله. اگر واقعا ربح هست معلوم می شود معامله صحیح هست و بینهما. از این طرف زمان، از اون طرف ربح و بینهما مشکل. متن را بخونیم. ولو شرط علیه المالک، جزء مسئله 13 ها، ببخشید 16، صفحه 84 پیدا کرده، صفحه 84. ولو شرط علیه المالک ان لا یشتری الجنس الفلانی، از کنم جو نخرد، او الا الجنس الفلانی، بگد اصلا در میان هزار جنس فقط گندم بخرد، او لا یبیع من الشخص الفلانی، با زید معامله نکنه، او طائفت الفلانیه. من آرام بگم در وسیله مرحوم سید هست که با اکراد معامله نکنه، توجه کردی؟ حالا من نمیدونم امامم اینجا آورده یا نه، بعضی از این کردا آمده بودن خدمت آستاب الحسن که شما فرمودید با اکراد معامله نشود. خب ما چه گناهی داریم که با ما معامله نشود؟ البته این روایات روایات غیر صحیحی است. اصولا باید درباره این روایات تحقیق بشود که مثلا در آن حدیث است که لا یدخل الایمان فی قلب خوزی ولا یهودی، که معنی دارد، معنا ندارد که امام یا معصوم یا پیغمبر در باره اهل یک شهری مطلقا بدگویی کنند. این دو روایات ساخته و پرداخته ارز کنم یه مش تعصبهای باطلی بود که در بین شهرها بوده و وز کردند و به ائمه نسبت دادند. البته تحقیق این را آقایان در بهار الانوار ببینه، چون روایات در بهار الانواره، حتما این روایات صحیح نیست. عرض کنم یک شهری از اول تا آخر بگد لا یدخل الایمان فی قلب خوزی، در حالی که بسیاری از محدثین عالی مقام ما مال خوزستانم، شیعان مخلص مال اونجا هستند، معلوم می شود که اینها جر کردن. حتی در زمانهای قدیم هم از ظاهر بین ای کاشان قوم یک نوع اختلافی بوده، به هم بدگویی میکردن. تمام اینها ساخته و پرداخته تعصبهای باطل. عرض کنم خدمتون که بفرماید که بعد اب طائفت الفلانیه و غیر ذلک من الشروط لم یجز له المخالفه، معلومه مشکل اینجاست. ولو خالفه زمند مالا، یعنی طرف، ول خساره قیمت پایین. عرض کرده مال غیر از خسارته، خسارت قیمت پایین آمده. لکن لو حسد الربح و کانت تجارت رابحه شارک المالک فی الربح الا ما قرره فی ارکنم اقدل مصارفه. مسئله این است که این آخری را چه رقم درست کنیم. اولا ببینیم این مطلبی که حضرت امام می‌فرماید مفتابه هست. بله، در این صفحه ببینید، قال الشیخ، وسط صفحه، قال الشیخ و متى تعبد المضارب و متى تعبد. شما علامه طباطبایی نداری؟ نداره، چون جزوه نداره. داره؟ نداری؟ یه جزوه ای بهشون بده آقا، یه دونه بیاری دو داری؟ آقا دارد، بفرد. بچه را نگاه نمی کنه. خب، قال الشیخ و متى تعدى المضارب ما رسمه صاحب المال مثل ان یأمره ان یسیر الى بلد بعینه فمسا الى غیره من البلاد او امره ان یشتری متاعا بعینه فاشترا غیره او امره ان یبیع نقدا فباع نسیعتا کان ضامنا للمال یک ان خسر کان علی. مال طرف بشود ضامنه، قیمت بیاد پایین ضامن. اما و این ربه کان بینه ما علا ما وقع الشرط علی. فتوای شیخ بعد از شیخ الى یومنا هازات حضرت امام فتوا هست. ببینید، و قال ابن حمزه ان من اجن له جهت التصرف لم یکن له خلافه فان خالف و ربه فربه علا ما شرط و این خسره او تلفه غرم. این همان فتوای توسی. قال ابن ادریس و ازا لم یعزن فی البیع بالنسیعه او فی السفر او ازر فیه الى بلد معین. اما این آدم مخالفت کرد بالوجوه، مخالفت کرد، من سفر مخالفت کرد. از کردم خدمتون که لو شرط ان لا یتجر الا فی شیء معین ولا یعامل انسانا معین فخالف لزمه الزمان به دلیل اجماع اصحابنا الازاره و این لم یسرح به صحت الامر لکن تصریح به زمان کنایتون انها که معامله صحیح هست و زامن. به جهت این که ارز کنم خدمتون که معنا ندارد که این معامله باطل باشد و زامن و هوه لکن تصریح به زمان کنایتون ام. ولی من در این تردد دارم، زمان دلیل بر صحت نه؟ ظاهرا زمان دلیل بر صحت نیست. حالا من نوشتم اینو فکر میکنیم. و قال المحقق ولو امره بالسفر الى جهت فسافر الى غیرها او امره به اتباع شیء معین فبتاع غیره زمن ولو ربح والحال هذه کان الربح بینهما به موجب الشرط الى غیر ذلك من کلمات فقهائنا. اشکال ما چیه؟ اقول ان الجمع بین الامرین مخالف للقاعده، فلو زمن المال والخساره فيدل على ان المعامله معامله فاسده لا صله لها بالمالك بل يتعلق بالعامل فيزمن المال والخساره، ربح هم كان مال خدا عامله. چرا؟ چون زامنه. اون حدیث خاطرتون هست، الخراج به زمان، حالا که زامن شده درآمد مالی. ولو حصل الربح و شارک المالک العامل فی الربح فهو یدل علی صحت المعامله و وقوع حال المالک. فبالجمله الجمع بین کون الزمان والخسار علی العامل از یک طرف و کون الربح بینهما جمع بین المتنافیه. آقایان این مسئله را از روی روایات گفتن. روایات را در آخر مسئله میخونیم. دو روایت را امروز میخونیم. آقایان برای حل این مشکل فکر کنن. خب روایت هست، روایت برخلاف قاعده هست، ببینیم میتونیم این مشکل را حل کنیم. از این طرف او زامنه، یعنی معامله فاسده، از این طرف ربح بینهماست، معامله صحیح. دو تا روایت صحیحت. محمد ابن مسلم ان احدهما سألته عن الرجل يؤتي المال مزاربة و ينهى ان يخرج به از شهر بیرون، فخرج قال يزمن المال و ربح بینهما، جمع بین المتناقضه. رواه الحلبی عن ابي عبد الله عن الرجل يؤتي الماجد مالا مزاربا فيخالف ما شرط عليه قال هو زامن و ربح بينهما الى غير ذلك من الروايات التي ستوافيك في نهايه المقام. حالا ببینیم آیا این مشکل را ما فردا میتونیم حل کنیم. البته غیر از ما صاحب جواهر و دیگران این مشکل را درک کردن. ببینیم میتونیم این مشکل را حل کنیم یا نه. انشاءالله میتونیم فردا انشاءالله.